بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. آقایون، خانمها، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، خیلی خوش آمدید به نیم نگاه این هفته. خب مستحضرید که برنامه نیم نگاه میپردازه به مرور برنامه هایی که در چند روز اخیر تقدیم نگاه های شما عزیزان شده. لذا اگر وقتش نبوده و یا توفیقش نبوده که برنامه های طول هفته رو یا برنامه های چند روز اخیر رو ببینید، الان وقتش هستش که پای گیرنده هاتون بنشینید، نیم نگاه رو تماشا بفرمایید تا به اتفاق مهمترین نکات موجود در برنامه های چند روز اخیر که تقدیم نگاهاتون شده از طریق این قاب جهانی مرور بکنیم اینجا و استفاده کنیم از محضر کارشناسان محترم برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خب اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه روشنای احکام هست که به حمد الله خیلی هم مورد استقبال شما عزیزان واقع شده و شما عزیزان و بزرگواران هر گونه سوالی که در زمینه فقهی، احکام و سوالات شرعی که دارین میتونین از طریق 3015-15-15 با ما در میان بگذارید، در برنامه مطرح میشه، پاسخش رو دریافت میکنید. و یا اگر مایل هستید که به شکل مستقیم و زنده سوال خودتون رو مطرح بکنید و پاسخ رو دریافت بکنید، میتوانید تماس بگیرید و در برنامه روشنای احکام سوال خودتون رو طرح کنید و جناب استاد وحیدپور هم پاسخ رو تقدیمتون خواهند کرد. خب در برنامه‌ای که گذشت از روشنای احکام در خصوص احکامی صحبت شد، به عنوان مثال اجیر شدن برای ادای نمازهای قضا، اقلام باقی مانده از مجالس عزاداری، حکم پوشیدن لباس سیاه، طبل و سنج زنی در مجالس عزاداری، حجاب واجب خانم ها و آرایش و زینت بانوان که همکاران نازنینم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه کلیپی رو برای شما عزیزان تدارک دیدن. قرار هستش به اتفاق هم بریم نفسی تازه کنیم، کلیپی رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون خواهم.
علاوه بر این که خانم ها باید حجاب داشته باشن که توضیحش رو دادیم، کمیت چقدر، کیفیت چجوری، اینا رو توضیح دادیم. علاوه بر این باید در معرض نگاه مردان نامحرم از آرایش و زینت اجتناب و دوری کنن. این بازم خودش یه قاعده است. حالا آرایش چیه؟ موکول به عرفه، اون چرا که عرف آرایش میدونه، بعضی چیزا رو آرایش نمیدونه. مثلا خانمه رفته صورتش رو، موهای زائدش رو زدوده، بند انداخته یا هر چی، حالا کار نداره به هر وسیله، این آرایش نیست، این پیرایش. اما یه وقت است که نه، رژ لب میزنه سایه،
یعنی هر چیزی که زیبایی زن رو
افزایش
بده،
زیباش
کنه، مثلا
زیبایی طبیعیش رو افزون میکنه، یا اگر زیبا نیست به اون وسیله زیبا میشود. لذا میگه که آرایش کرده یا زینت. زینت غیر آرایشه، زینت این است که فرض میفرمایید که یه روی لباسش فرض کنم، مثال میزنه، ما
طلایی مثلا یا لباس خاصی، مثلا
لباس خاصی، لباس خاصم ممکنه، حتی چادر چادر خاصم ممکنه زینت حساب بشه. وقتی این موکول به عرفه. حالا این که ایشون میفرماین اگر
این که حالا این خیلی مرسومه در بین خانم ها، این کرم ها،
کرم
هایی که میزنن به صورت، حالا یا سفید کننده است یا مثلا یا پودر یا گای کرم هست که این لک کوین ها،
من فکر میکنم تو عرف این رو آرایش حساب نمیکنه، تو عرف خود خانم ها این رو آرایش محسوب نمیکنه.
خب عرض کنم حالا به صورت کلی گفتن که آرایش که جایز نیست دیگه، درسته؟
آرایش، بله، آرایش و زینت.
بعد این معیارش عرف. الان مثلا استاد ببینید یکی از نکاتی که هست، مثلا سرمه کشیدن. سرمه کشیدن دو جنبه داره، یه جنبه تقویتی و نمیدونم طبی و درمانیه، یه جنبه زینتی هم داره. بعد حالا خانم میتونه اصلا این رو در معرض
بیاش؟ من بعید میدونم، اون اصلا نمود نداره، طبیه تقویتی داخل چشمه، نمود نداره، یعنی اصلا نشون نمیده خودشو بیرون که شما بگی مرد نامحرم الان نگاه میکنه اینو مثلا این زیباتر شده. بعید میدونم همچین چیزی نیست.
خب در اصل یک سیاهی بر روی پلک چشم، ایجاد میشه.
خب حالا همین در عرف این چیزه آرایش حساب میشه، موکول به عرف دیگه، مثل تتوه. ببینید مثالای زیاد،
مثلا الان همین خود سرمه در گذشته به عنوان آرایش بوده؟
نه خیر، نبوده. لذا بعضی اصلا کحل یعنی سرمه، اصلا بعضی استثناء کردن تو بعضی استفتاءات،
آقایون هم حتی
بله بله تو استفتاءاتشون آوردن، تو استفتاءاتشون هم آوردن. این استفاده از روایات شده، چون در روایات بوده، چون سرمه جز آرایش نبوده، سرمه چیز معمولی بوده که افراد برای تقویت سوی چشمشون استفاده میکردن.
حالا مثلا در گذشته سرمه میکشیدن نمیدونم، یا خط لب میکشیدن، یا نمیدونم سرخی لب رو مصنوعی، الان شده به حالت تتو یعنی رنگ.
درست.
عرض کنم که به صورت ثابته.
ثابته.
اینم فرق نمیکنه.
نه فرق نمیکنه. واقعا من الان خودم مرددم در این که ما به خانم هایی که تتوی ابرو میکنن، چون خیلی سوال میکنن، خودتونم بودید دیگه.
بله. دیگه الان یه چیکار مرسوم شده.
مرسوم شده. میگن که این رو خب چیکارش کنیم؟ بپوشونیم نپوشونیم؟ میگن بعد اون عرف بانوان چی میگن؟ این رو آرایش حساب میکنن یا نمیکنن؟ من خودم هم نمیدونم واقعا همچین چیزی هست، با اینکه این متداول شده. این اصلا شکل ابروه دیگه، ابروش یکم اینجوری بوده اونجوری شده. مثل این است که فرض کن یکی رفته عمل بینی انجام داده، الان بینی خودش رو که مثلا اینور اونور کرده بالا پایین کرده، این آرایشه.
حتی اون تتوهای ابرو هم باز دو جوره، یک کسی مثلا خانم ممکن در مسیر همون ابرو مثلا رنگش رو پررنگ کرده یا مو کاشته، مثلا یکی اصلا مسیر رو عوض کرده، اصلا
یعنی تو چشم میزنه،
مثلا ابروی شیطانی
شده. این اون چیزی که تو چشم میزنه خودش یه نکته است، یعنی همین که مرد نامحرم میبینه جذبش میکنه، یعنی چشمشو میگیره، خیره میکنه. این اگر باشه ولی جایز نیست.
سپاس فراوان از محضر یکایک شما، ارجمندان دارم بابت همراهی های مستمر و زیباتون. الهی که هر جای جهان هستید، از هر جایی و از هر نقطه‌ای که در این جهان خاکی حضور دارید و الان دارید برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده و ملاحظه می فرمایید، و چه در محل زندگی خودتون یا در محلهای کارتون هستید، در اوج حال و احوالات خوب خودتون بیننده این برنامه باشید. ضمناً آرزو می کنم که لحظه به لحظه زندگی هاتون معطر به عطر آقا سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه باشه. برنامه بعدی برنامه راه روشن هست که از محضر جناب استاد ابوالقاسمی استفاده شده در این قسمت، در خصوص حرکت و قیام آقا امام حسین علیه السلام صحبت هایی شده که توصیه می کنم حتما برنامه رو بیننده باشید. در خصوص آقا امام حسین علیه السلام فعالیت هاشون و تیتری مطرح شده و در خصوص مطلبی صحبت کردن تحت این عنوان که امام حسین علیه السلام و سودای حکومت، جا داره که بیننده برنامه باشید. فسق علنی یزید دلیل قیام علیه امام حسین علیه السلام شمرده شده که مفصلا در این قسمت از برنامه راه روشن بهش پرداخته شده و عزیزان در موردش صحبت کردند. و اما حرکت امام حسین علیه السلام، فرار یا قیام علیه یزید، ویدیویی برای شما عزیزان تدارک دیده شده، قرار هستش به اتفاق هم بریم ببینیم. سری به اتاق فرمان میزنیم، باز میگردیم، پایگیرنده هاتون بنشینید، بنده کماکان منتظر شما و در خدمتتون هستم.
بریم رو بعد رو ببینیم. در از لحوف مطرح کرده، از لحوف و سمع اهل الکوفه صفحه 22، به وصول الحسین الى مکه و امتناعی من البیع علی یزید، شنیدن که سید الشهدا با یزید بیعت نکرده، در خانه سلیمان ابن سرد جمع شدند. وقتی همه جمع شدند، سلیمان برخاست سخنرانی کرد: یا معشر الشیعه انکم قد علمتم بان معاویه قد هلک و صار الى ربه و قدم على عمله. معاویه هلاک شد، رفت به سمت پروردگارش، دیگه باید اعمالش رو جواب بده. وقد قعد فی موضعه ابنه یزید و هاذا الحسین ابن علی قد خالفه. یزید جای معاویه نشسته، یعنی چی؟ حاکم شده،
خلاف اون قاعده شده دیگه،
یزید حاکم شده،
حاکم کرده.
و حسین ابن علی با اون مخالفت کرده. با چیش مخالفت کرده؟
با خلافت.
اصلا تو نباید اینجا بشینی، اینجا جای منه. پس دعوای سید الشهدا علیه السلام با یزید سر چی بود اونجا؟
خلافت
اون که داره داد میزنه روایت. و سار الى مکه هاربن من طواغیت آل ابی سفیان، به مکه رفته فرار کرده از طاغوت های آل ابی سفیان. میگه آقا نگاه کنید سید الشهدا فرار کرده. خب میگه بله فرار کرد. چرا فرار کرد؟ خب بگو چرا فرار کرده. چراشو چرا نمیگی؟ فقط فرار کرد. یعنی واقعا خودت با همین یه جواب فرار کرد قانع میشی؟ نمیگی یزید چرا با حضرت درگیر شد که حضرت فرار کرد؟ حضرت چه کار کرده بود که یزید نتونست تحمل کنه؟ خب صریح گفته یزید در جای پدرش نشست و سید الشهدا با نشستن او در جای معاویه مخالفت کرد. خیلی روشنه. پس این هم باز یکی از روایاتی که اونها استناد کردن بهش برای چی؟
برای که ادعای خودشون رو ثابت کنن که امام حسین،
ولی برعکس بذارش
دقیقا برخلاف.
روایت بعدی در کافیه شریف است، میگه از امام باقر علیه السلام فی قول الله تبارک و تعالی الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، یه عده بیرون شده از محل زندگیشون ظالمان، الا ان یقولوا ربنا الله، چون دیندار بودند، نزلت فی رسول الله و علی و حمزه و جعفر، در مورد اینها نازل شد، و جبت فی الحسین علیهم السلام اجمعین، و همین سنت در مورد سید الشهدا هم جاری شد. یا نگاه کنید اخرجوا من دیاره، از خانهشون اخراج شدند. خب اخراج شدن مگه ما میگیم سید الشهدا اخراج نشده؟ مجبور شد از اونجا
بره. اینم اخراج شد.
اما چرا مجبور شد؟ اگر هیچ برخوردی با یزید نمی کرد، آقا میزنید که پیغمبر به مدینه رفت چون فرار داشت میکرد. خب چرا فرار میکرد؟
دقیقا همین سوال اونجا.
خب پیغمبر به مدینه چون فرار میکرد؟ چرا فرار میکرد؟ چون پیغمبر میگه آقا هیچ همه کار شما غلطه، شما به هیچ وجهی در مسجد درست نیستید. خب اگه بخواید تو مسجد درست بشه بعد چیکار کنید؟ بعد من بشم رهبر مکه. قبول نمی‌کنید میرم مدینه اونجا حکومت تشکیل میدم. اونجا یه عده با ما بیعت میکنن. اینجا بیعت نمی‌کنم میرم اونجا حکومتی هم تشکیل میدم. شما میایین به جنگ من، اونجا هم باهاتون برخورد میکنم.
چرا 13 سال پیامبر در مکه بود مثلا؟ آخرش همون دقیقاً همین اونجایی که دیگه
بوندی
تظاهرات و جدی میشه، پیامبر مجبور میشه از مکه خارج بشه.
پس نگاه کنید باز این روایت رو آوردن. ما نگاه میکنیم این روایت، میگیم خب آقا بله، مگه ما میگیم حسی دو شهدا فرار نکرده، اما چرا فرار کرد؟
بحثش مشکل نداره.
چرا مشکل نداره؟ چراشو به مردم بگید. چراشو نمیگن به مردم. این هم راجع به روایت
کافی. کافی. شما کتابای مهمی هم هست. چه ارشاد، چه لهوف، چه کافی. و این حدیث در اینها
دقیقاً همین روایت رو از تفسیر فرات کوفی هم آوردن که الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله نزلت في علي و الحسن و الحسین و جعفر و حمزه، نظرت این اولیش نداره. علی و الحسن و الحسین، دومی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله الذين اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله نزل فی علی امیر المؤمنین و جعفر و حمزه و جرت فی الحسین علی حسین ابن علی علیهم السلام. خب پس ملاحظه میکنید این عبارات هیچ سودی برای اونها نداره. جالب اینجا سون روایت اول نام امام حسن هم آورده. خب امام حسن که هجرت نداشته. این اخرجون من دیاره هم به غیر حقه یعنی چی؟ یعنی یک درگیری با کسی داشت که این درگیری جان او رو در معرض خطر قرار داد. میخواستن بگوشنش خلاصه. یعنی دقیقا نشان میده امام حسن، امام حسین علیه السلام هر جفتشون چی بودن؟ چنین درگیری هایی داشت.
سپاسگزارم بابت همراهی هاتون. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم، عصر انتظار با کارشناسی جناب استاد رضایی هستش که در خصوص مهدویت و عاشورا صحبت کردن. خب یک نمونه خوب از تربیت مهدوی و حسینی رو مطرح کردند و همچنین یک مجلس معنوی آموزنده و فعال رو هم در موردش صحبت کردن که چه ویژگی هایی دارد و همچنین قضیه بشارت به انتقام از قاتلین امام حسین علیه السلام در کتاب مقدس رو مطرح کردن، در موردش صحبت کردن. به اتفاق هم میریم میبینیم برمیگردیم.
بشارتی که در تورات آمده از لحاظ سیر تاریخی بحث انتقام کربلاست، که در عهد قدیم شما بحث انتقام کربلا رو میبینید. کجا؟ کتاب ارمیا فصل 46 آیه 9 و 10. من این بخش رو از ترجمه فاضلخان همدانی استفاده کردم. این ترجمه سال 1272 شمسی در لندن چاپ شده، از ترجمه ایشون. خب میدونید کتاب عهد قدیم عموما به زبان عبریه، زبان عبری هم خب چون یه زمان خاصیه خیلی ها بلد نیستیم. روی این حساب تورات عموما به زبانهای دیگه برگردان شده، هم عربی داره هم فارسی داره، ترجمه های متعدد هم داره. به لحاظ چطور قرآن ما ترجمه های متعدد داره، هر کسی با اون نگاه خودش و با اون تفسیر خودش قرآن رو ترجمه کرده، توی عهد قدیم هم همینطوره و همچنین عهد جدید. برگردان از عبری به عربی یا به فارسی به لحاظ اینکه آیات رو مختلف میفهمیدن، مختلف کلمات رو برداشت میکردن، ترجمه های متنوعی داریم برای عهد قدیم. من از کدام از ترجمه فاضلخان همدانی چاپ 1272 شمسی در لندن استفاده میکنم. ترجمه این آیه 9 و 10 فصل 46 کتاب ارمیا از این کتاب اینجوریه. یه مقدار خب ادبیاتم ادبیات قدیمیه، بینندگان انشاءالله همراهی میکنه. ای اسب ها برایید، ای عرابه ها مجنون روش رفتار نمایید. جباران بیرون آیند، باید فعل امریه، جباران باید بیرون آیند. دو سه تا کلمه شو رها کنیم. آیه 10، زیرا که این روز خداوند لشکرها روز انتقام است. بحث موعود رو مطرح میکنه و اینکه اون موعودی که خواهد آمد یکی از انگیزه هاش انتقام. انتقام از چی؟ که از اعدا انتقام میکشد، از دشمنا انتقام میکشد. آری شمشیر میخورد و با خونهایشان سیر و مست میشود. زیرا که در اینجا شاهد مثالمون اینجاست، زیرا که در زمین شمالی به پهلوی نهر فرات از جانب خداوند خدای لشکرها قربانی است. موعود قرار انتقام بگیره،
یکی از کارهای
انتقام هم از دشمنها میگیره. چرا؟ زیرا چرا که چرا قرار این انتقام رو بگیره؟ زیرا در کنار نهر فرات خداوند یک قربانی داره. کتاب ارمیا از کتابایی که اگر حالا ما به اصطلاح برای امروز متاسفانه این رو نرفتم دوباره مطالعاتم و مراجعه بکنم، اگر اشتباه نکنم کتاب ارمیا جزو کتابایی که توی دوران مهاجرت بنی اسرائیل به بابل و عراق نوشته شده، از کتابای قدیمیه. خب توی این کتاب صحبت میشه از کشته‌ای در کنار نهر فرات. من به بیسوادی خودم اون اندازه‌ای که تونستم مطالعه کنم، حالا جستجو کردم این طرف اون طرف توی بعضی از تفاسیر عهد قدیم و جدید و اینها، پیدا نکردم مصداقی برای کشته فرات که یهود یا مسیحیون اعلام کرده باشن که تو تفسیر این آیه که کشته فرات فلانیه، مثلا از راه کاتبه. حالا از راه کاتب بنابر بعضی از گفته ها تو سمت بصره است، خب اونم سرزمین شمالی، خب بصره که جنوبه، درست شو؟ در سرزمین شمالی در کنار نهر فرات خدا یه قربانی داره که قرار انتقام این قربانی در دوران موعود گرفته بشه. از قضای ربانی ما توی فضای شیعی خودمون داریم، هم نهر فرات داریم،
هم قربانی داریم،
هم قربانی داریم، هم به اصطلاح نسبتاً سرزمین شمالی عراق میشه. خب و هم این که منتقم قرار بیاد انتقام همین کشته رو بگیره. عینا طالب و بدم المقتول بکربلا. درست شد؟ از قضای ربانی همه چیز جفت و جوره. همونطور که از قضای ربانی موعود ما، همونطور که اهل تسنن گفتن المهدی من ولد فاطمه، مهدی از نسل حضرت زهراست، اتفاقا مهدی ما هم از نسل حضرت زهراست. اتفاقا مهدی ما هم جزء همون 12 خلیفه است که یه شب اشاره کردیم اینجا.
بله بله.
همون 12 خلیفه است که امام رسول الله فرموده بود و فرموده بود آخریشون مهدیه. اتفاقا همون آخری 12 هم است. نمیدونم چه جوریه که این اتفاقا خیلی قشنگ توی فضای فکری شیعه جفت شده. و باز عده، نگیم عده، تقریبا همه اهل تسنن اصرار دارن که نه نه اینا گولتون نزنه. اینایی که به اصطلاح شیعه ها هی اتفاقا از قضای ربانی درست عذاب در اومده، اینا رو ولش کنین، اینا به اصطلاح اصالت نداره. تفسیری هم براش گفتیم بارها، تفسیری هم خودشون دارن،
دلیلی ندارن. هم ندارن، فقط میگن گوش نکنید،
گوش نکنید. ولی از قضای ربانی همش جفت و جوره. توراتش قابل تطبیق، روایات اهل تسننش با مهدویت ما قابل تطبیق، روایات خودمون هم که الا ماشاءالله اصلا فضای فکریمون رو ما از روایاتمون گرفتیم. پس از زمان قبل از حتی مسیحیت و از زمان هجرت بنی اسرائیل به اصطلاح سرزمین کربلا، یکی از وعده های الهی این بوده که قرار اینجا یک اتفاق ناخوشایندی بیفته که بعدها انتقام اون اتفاق گرفته خواهد شد، در آخر الزمان انتقامش گرفته خواهد شد. پیوند از این آشکارتر، اینقدر عرض کردم اول صحبتم، اینقدر بین کربلا و بین به اصطلاح امام زمان پیوند گسترده و عمیقه که حتی نمیشه از تورات سواش کرد، یعنی تو خداوند در تورات هم نتونسته ازش بگذره. توی عهد قدیم هم بهش پرداخته، بهش اشاره کرده که آقا اگر قرار منجی وجود داشته باشه، این منجی یه نگاه هم به بحث نهر فرات داره ها، به اتفاقی که در کنار نهر فرات میفته هم نگاه داره ها.
بله عزیزان، استفاده کردیم از محضر جناب استاد رضایی عزیز و بزرگوار. چقدر خوبه که پای بعضی از برنامه ها با کاغذ و قلم بنشینیم و نکات مهمی که واقعا مفید هست برای زندگیمون، برای سرنوشتمون، برای حسن عاقبت و عاقبت به خیرمون رو یادداشت بکنیم و سعی بکنیم اینها رو در زندگیمون وارد بکنیم و عمل بکنیم به توصیه های مهمی که مطرح میشه. اما نوبتی هم که باشه، نوبت سخنان شما عزیزان با ما هست. قبل از این هم عرض کردم که میتوانید هر گونه سوال، انتقاد، پیشنهاد و نظری که دارید از طریق 3015-15-15 برای ما ارسال بکنید. مطمئن باشید که میخوانیم پیام های شما رو و با جون و دل استقبال میکنیم. پس 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. هر گونه سوال، نظر، انتقادی که داشتید برای ما ارسال بفرمایید. و امروز هم چند تا پیام دارم از شما عزیزان که بیننده برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هستید و لطف دارید و نظرهای خودتون رو با ما به اشتراک میگذارید. خب جناب آقای اصغر حیدری بیننده عزیزمون برای ما ارسال کردن که سلام، برنامه دستنداز بسیار بسیار زیبا، معقول، مستند و روشنگرانه است. اجر شما و اساتید با خداوند. خیلی ممنون، متشکرم از لطف شما. الحمدلله که نظر و توجه شما عزیزان و همچنین رضایتتون جلب میشه در برنامه ها. اما جناب آقای رضایی برای ما نوشتن که عاشقتونم استاد روستایی عزیز، خطاب استاد روستایی بزرگوار، در قنوت نماز شب دعاتون میکنم، شما رو و همچنین اساتید بزرگوار، استاد ابوالقاسمی، استاد عباسی، استاد یزدانی، استاد حامد کاشانی، استاد علی شریفی و حضرت آیت الله حسینی قزوینی رو الحمدلله. ما رو هم از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. بیننده عزیز دیگری با شماره 089 انتهاش هم 915 برای ما ارسال کردن که امروز مشرف شدم حرم سلطان خراسان آقا علی ابن موسر رضا، همه اعضای شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، از جمله حاج آقای حسینی قزوینی، حاج آقای ابوالقاسمی و استاد سید محمد حسینی رو دعای ویژه کردم. ممنونیم از لطف شما، الهی که عاقبتتون ختم به خیر بشه. خواهش میکنم در هر مکان مقدسی که حضور پیدا میکنید ما رو از دعای خیر خودتون محروم و فراموش نفرمایید. باور کنید که ما اینجا وقتی که در حال خدمت هستیم، یک سری از دوستان عزیز و نازنینم که بسیار هم زحمت میکشند در پشت صحنه برنامه ها، بنده حقیر و سایر مجری ها و همچنین کارشناسان محترمون که در مقابل دوربین قرار میگیریم، همه و همه هدفمون ابتداءً کسب رضایت خدای متعال هستش و در وهله بعد رضایت شما دوستداران، محبان و پیروان حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین، که انشاءالله نائل شده باشیم به اون هدفی که داریم و به آرزومون. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم برنامه و یا ویژه برنامه سوگواره هستش با کارشناسی جناب استاد محبوبی در خصوص محرم و قیام امام حسین علیه السلام صحبتهایی رو ارائه کردن در خصوص بانوان کربلا، صحبتهایی رو مطرح کردن، مقابله با شرایط سخت و سنگین بعد از عاشورا و همچنین علت عدم قیام امام حسین علیه السلام در عصر معاویه که برای خیلی از عزیزان سوال هستش و گاهی اوقات میخوان شبهه ایجاد بکنن. بریم سریعا اطلاعات و آگاهی های لازم در خصوص این سوال رو کسب بکنیم که مبادا شبهه ای برای ما باقی بماند. همکاران عزیزم در پشت صحنه برنامه آدینگاهی نیم نگاه برای شما عزیزان ویدیویی رو تدارک دیدند از برنامه و یا ویژه برنامه سوگواره. به اتفاق هم بریم ببینیم، برگردیم کماکان در استودیوی نیم نگاه همراه شما هستم.
به معنای بعد از عاشورا، اینها در جریانی که بنی امیه علم کرده بود همچنان آماده بودند برای اینکه خبری از کربلا به اطراف منتقل نشود. این یکی از چیزهای مهم نیست که در تاریخ نقل شده و اتفاقا خیلی هم کمتر به اون اشاره میشه. بنی امیه یک جریان منسجم و منضبطی است در مقابل سید الشهدا که از رویارویی با حضرت ابا عبدالله تا کشتن سید الشهدا، تا کشتن فرزندانشون، تا قطع نسل امامت، تا مسله کردن ابا عبدالله، تا دفن نکردن سید الشهدا، تا اسارت آل الله، اینا رو همه رو منضبط برنامه ریزی کردند. به نحوی که بناست خبری از کربلا و این اتفاق از طریق شیعیان به مردم منتقل نشه. خبرهایی که میرسد به گوش مردم از رسانه بنی امیه باشه. یعنی اونجوری احسنتون. یعنی اونطوری که میخواهند خبر را منتقل بکنند. رضا یکی از اتفاقاتی که در این جریان افتاده، حتی سرباز گمارده اند طبق نقل روایات نه تاریخ، معصور دارم عرض میکنم، طبق نقل امام سجاد علیه السلام سرباز گذاشته بودند در سرزمین کربلا، اهل بیت بردن کوفه، ولی سرباز گذاشتن که کسی وارد نشه این بدنها رو دفن کنه. یعنی این مدت سه روزی که فاصله میافته برای دفن حضرت ابا عبدالله علیه السلام، که طبق نقلی امشب تازه بنی اسد میرن برای دفن سید الشهدا علیه السلام و شهدای کربلا، بعد از سه روز و سه شب این در واقع بعد از یک سری مراحلی که طی میکنند و میتونن تازه برن، این که میگن خانوم ها اومدن در صحرای کربلا اول حاضر شدن، یکی از علتاش اینه، چون مردها اصلا جرأت نداشتن بیان، چون فضای بسته امنیتی بود. و اتفاقا نقل اولین کسانی که سر بدنهای شهدای کربلا هستن زنان بنی اسد بودن. و این بله، این نقل یک نقل تاریخی است، نقل روایی هم هست. جریان بنی امیه بناس کاری کنه که کربلا در کربلا دفن بشه، سید الشهدا علیه السلام در کربلا مدفون بشه، خبری از شهادت ابا عبدالله علیه السلام به کسی نرسه. اون جریانی که معاویه راه انداخته است قبل از در واقع قیام ابا عبدالله که 11 سال امام حسین علیه السلام امامت کرده است و چند ماهش در زمان حکومت یزید 6 ماه 7 ماه 8 ماه ابا عبدالله علیه السلام 10 سال در زمان خلافت معاویه امام بودند.
بله. و به نوعی صبر کردند امتداد همان.
چرا صبر کردند؟ چون که جریان بنی امیه در زمان معاویه آنچنان سوار است بر قضیه که اگر امام حسن علیه السلام قیام بکنند، خبر قیامشون هم به گوش کسی نمیرسه. اینقدر شرایط علیه آل علی بن ابی طالب، اینقدر معاویه بر ماجرا سواره که خود علی بن ابی طالب امیرالمومنین علیه السلام هم که داماد رسول الله است، زوجه ابنته سیدت نساء العالمین است، صد الابواب لا بابه هست، در دو سال آخر حکومتشون حضرت امیر با این معاویه انقدر درگیرند و شرایط معاویه انقدر غالبه که امیرالمومنین آرزوی مرگ میکنه. تمام اون اتفاقاتی که در نهج البلاغه نقل شده که حضرت قتلکم الله اهل الکوفه و یحلکم و ترها سئمتهم و سئمونی مللتهم و ملونی، علی خسته شده از دست شما، اون جریان غالب معاویه است در زمان حیات خود علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علیه السلام که همه یادشون است غدیر را.
بله.
بخن بخن لکه ابن ابی طالب، یعنی ماجرای خود امیرالمؤمنین است، متواتر است قضیه در بین اهل سنت هم. رحمت خدا به میر حامد حسین که در ابقات، رحمت خدا به علامه امینی که در الغدیر، اسناد تواتر غدیر رو در کتب اهل سنت و علماء اهل سنت آوردن. خب غدیر متواتر امیرالمومنین حالا حاکم است، حریف معاویه نیست به تعبیری، با دل سوخته این رو میگیم ما. همین خود امیرالمومنین بعد از صفین دیگه کشور جمع نمیشه علیه معاویه، تا چه برسه امام مجتبی علیه السلام که جوان است، که نوه پیغمبر است، که پسر حضرت زهرا است، که فاصله دارد 30 خورده سال حضرت امام مجتبی علیه السلام و خلافت رو دست میگیره، تا چه برسه به سید الشهدا علیه السلام. این جریان معاویه و رسانه معاویه و جریان و دستگاه بنی امیه علیه آل علی بن طالب است. خب امام حسین علیه السلام شرایط به نحوی خفقان است، این قیام رو طول میدن. چرا قیام میکنن؟ چون یزید روی کار اومده و دیگه مقبولیت نداره. این حرف میدونید یعنی چی در تاریخ نقل شده؟ یعنی معاویه در کشور، در بلاد اسلامی مقبولیت داره، محبوبیت داره، او رو میشناسند، او رو به عنوان محدث میشناسند، ظواهر اسلام رو عمل میکنه، ظاهرا محدثه. معاویه هم چنین شخصیتیه، برعکس یزید که حضرت میفهمند شارب خمر علنی است، سگباز علنی است، میمونباز علنی است. حضرت عباس یه خطبه دارن، حالا گذشته از سندش خطبه که معاصر است، ولی خطبه زیباییه، برایی که نگاهش میکنن اون خطبه حضرت عباس بر بام کعبه، حضرت میگه شما کیو انتخاب میکنید بین کسی که خونش مرکز وحی بوده است و بین کسی که بیتهو بیت دنسات و لهوات، بین یزیدی که خونش نجاسات از در و دیوار خونش بالا میره و شارب الخمر، کسی که علنن شارب خمر میکنه، کسی که شبهه یهودی بودن داره در تواریخ در همون زمان، چون که میدونید مادر یزید که همسر معاویه بود طلاقش داد، معاویه و یزید رو برد در بیابانها بزرگ کرد، در بیابانهایی که هر کسی از معلمهای یزید رو شما میارید بررسی میکنید میبینید یهودی هم ان اشد الناس للذین عداوة للذین آمنوا علی یهود، آدم میبینید آموزگارهای یزید همه یهودی هست. مادرش شبه یهودی بودن.
حسب نسب تعلیم
تعلیم و رفتار ده. کارهایی که از او سر میزنه بیت الله رو میره تخریب بکنه. به مدینه حمله میکنه، زنهای مسلمان رو حلال اعلام میکنه. این آدم اصلا گویا همه سکناتش بیانگر اینه که نفوذ کرده از یهود در ماجرای رسول الله اکرم و اسلام مبین. خب حالا از اینها گذشته، این آدم بدنامه، یعنی خود کسانی که پدرش معاویه رو هم قبول دارن، مثل نعمان بن بشیر در کوفه ده. که والی کوفه از قبل از اومدن سید الشهدا و بعد با عبیدالله بن زیاد تعویض میشه، نعمان بن بشیر میگه من دیگه از یزید دفاع نمی‌کنم، اگر حسین بیاد شهر رو بهش تقدیم میکنم. یعنی اینقدر تو این شرایط امام حسین علیه السلام میبینن اگر قیام بکنن خبر قیام میرسد
و حسن افرادی که به ایشان به
پیوند مقبولیت دارد بحسن. یعنی در مقابل امام حسین علیه السلام، در مقابل معاویه این کار رو نمی کنند. 11 سال فقط دو تا خطبه از امام حسین علیه السلام دو سال قبل از قیام عاشورا یه خطبه در منا دارن که اون خطبه یه مقداری در واقع پرتنین و حضرت شروع کردن حرف زدن، آخرای عمر معاویه است. بعد دیگه در زمان یزید شروع کردن اون قیام. اگر که ان الدعی و ابن الدعی قد رکز بین اسنتین بین السلت و الزله و هیهات من الزله، یعنی این شرایط مهیا شده برای که ابا عبدالله فقط قیام بکنه. اگر قبل از این سید الشهدا به تعبیری، من این رو مسرن عرض میکنم و حالا دلایل مختلف داره، که اگر سید الشهدا در زمان معاویه قیام میکرد خبر قیام سید الشهدا به مسلمین نمیرسید.
بله عزیزان، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برنامه بعدی که قرار هستش بهش بپردازیم ویژه برنامه مع امام منصور با کارشناسی حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هست، که در خصوص فعالیت‌های امام سجاد علیه السلام و همچنین کارهایی که انجام دادند و بیداری‌هایی که ایجاد کردند که باعث شد شیعه شکوفا بشه در عصر امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما، و همچنین عزاداری آقا امام سجاد علیه السلام و توأم بودن این عزاداری با آگاهی و بیداری، همون چیزی که امروز ما بچه شیعه ها باید حفظش بکنیم، عزادار آقا ابا عبدالله الحسین باشیم، در این حال آگاه باشیم، مطلع باشیم، باسواد باشیم و اجازه ندیم که هر حرفی از دهان هر کسی که خارج شد برای ما تبدیل به شبهه بشه. اگر هم تبدیل به شبهه شد، اونقدر توانایی علمی کسب کرده باشیم که برای خودمون، برای اطرافیانمون، آشنایانمون، دوستانمون، فامیلمون، اقواممون اون شبهه رو در هر جایی و در هر نقطه‌ای که هستش رفع بکنیم، حذف بکنیم. اصلا خب میدونید حضرت آقا امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا خیلی اوقات رو به عزاداری اختصاص میدادن، بعضی از اوقات رو اختصاص میدادن، بعضی از اوقات هم که میطلبید فضا، حضرت آب میدیدند، یاد اون مصیبت ها میافتادند، گریه می کردند، قضا می دیدند، عزاداری می کردند، حیوانی رو می دیدند که ذبح می کنند، اونجا هم به یاد اون مصیبت ها می افتادند و گریه می کردند، اما این همراه با بیداری بود و حضرت کارهای فرهنگی زیادی رو هم انجام دادند که شیعه الان به این سطح رسیده. حضرت زمین ساز بودند که امام جعفر صادق علیه السلام اون کارهای علمی رو تونستن انجام بدن بعد از امام باقر. این آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه بودند که این مقدمه چینی ها رو انجام دادن. در خصوص کارهای فرهنگی آقا زین العابدین علیه السلام کلیپی آماده شده، به اتفاق هم بریم ببینیم، استفاده کنیم، برگردیم.
یکی از بزرگترین کار فرهنگی که امام سجاد کرد، نگذاشت نور تشیع خاموش بشه، نور اهل بیت خاموش، نور پیغمبر خاموش بشه، این بود که هر سال تعدادی از غلام و کنیز را می خرید و می آورد و و اینها را یک سال آموزش میداد. همون کاری که پیغمبر در مکه میکرد. شب برای شما عرض کنم عید فطر همه اینها را آزاد میکرد و میگفت خدای عالم در شب عید فطر ماه رمضان هر شب چند هزار بنده رو از آتش جهنم آزاد میکنه، شب عید فطرم به تعداد تمام شبهای ماه رمضان. منم میخوام اینهایی را که در خانه من بودن و کنیز یا غلام بودن اینها را آزاد کنم، حداقل نسبت به خدای عالم یه تأثیر کرده باشم. و داره که گروه عظیمی، با این تعبیر گروه عظیمی، این کتاب سید العلماء عبدالعزیز زندگانی امام سجاد، آقای حسین وجدانی هم چاپ چیز کرده تو صفحه 55 مفصل روی این کار کرده، میگه امام سجاد گروه عظیمی از این غلامان و کنیزان را تربیت کرد و در جامعه منتشر کرد و اینها ناشر فرهنگ اهل بیت. و جالب این هست که من دیدم ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا یه چیز خیلی قشنگی آورده، بد نیست دوستان ملاحظه کنن. ایشون از سعید ابن مرجانه نقل میکنه، میگه عبدالله ابن جعفر یک غلامی به امام سجاد هدیه داد. خب غلام ها با توجه به قیافه و فضلشون و غیرهشون قیمت گذاری می شد. مثلا یک غلامی که بی سواد است و غیره با این غلامی که فاضل هست و مؤدب است و غیره. میگه قیمت این غلام 10,000 درهم یا 1,000 دینار رو، یعنی 1,000 سکه بهار آزادی. همین را هم امام سجاد سلام الله علیه بعد از اینکه روش کار کرد آزاد کرد. یعنی اینطوری نبود که مثلا غلام یا کنیزان برایش عادی و اینها را یه 4 تا سیاه‌پوستی و غیره، نه، غلامی که قیمتش شاید به اندازه 500 تا غلام هم بود چیکار میکرد اینها را. برایش خیلی تعجب برای ابو نعیم اصفهانی که امام سجاد یک غلامی که قیمتش 1,000 دیناره، 1,000 دینار تر بین 1,000 سکه بهار آزادی با قیمت دینار اگر امروز ما بسنجیم همین میشه، این رو امام سجاد چه کار میکنه؟ آزاد میکنه. برایش مهم نیست قیمت این، مهم برای امام سجاد این است که این معارفی که در طول این مدت از امام سجاد فرا گرفته اینها رو به مردم منتقل کنه. و افرادی از صحابه مثلا قیس بن ماسر کلینی در برایشان کافی جلد اول صفحه 171 حدیث 4 کتاب الحجه باب الاصرار الی الحجه، میگه قیس ابن ماسر از شاگردان امام صادق بود، در فن مناظره یک کتاز عصرش بوده. یعنی تنها این نبود که فقط گریه بکنه، نه، شاگردانی مثل قیس ماسر که در مناظره یکتایی نداشت و میرفت در مسجد، در کوچه، در خیابان، در بیابان و غیره با این دودمان بنی امیه، با اهل سنت، علمای اینها بحث میکرد، مناظره میکرد و حقانیت اهل بیت را برای اینها و برای مردم بیان میکرد.
بله، پس یاد بگیریم که در کنار عزاداری برای سوگ آقای امام حسین علیه السلام اطلاعات و آگاهی های زیادی هم داشته باشیم تا بتونیم خوب دفاع کنیم از مذهبمون، از اعتقاداتمون، از افکارمون انشاءالله. به ویژه برنامه سوگواره، یکی از قسمت های این ویژه برنامه با کارشناسی جناب استاد احمدی میپردازیم. در خصوص فعالیت های بعد از عاشورا صحبت کردن، خصوصا فعالیت های امام سجاد علیه السلام بعد از عاشورا و همچنین پرداختن به فلسفه بیماری آقا زین العابدین سید و ساجدین امام سجاد علیه السلام در روز عاشورا به اتفاق هم بریم ببینیم برگردیم.
بله، خدمتتون عرض کردیم که امام حسین علیه السلام وقتی مواجه شد با این عبارت و با این به اصطلاح با این موضوعی که یا باید بیعت کند و یا کشته شود. بله. از مدینه خارج شدن، آمدن مکه. در مکه حرم امن الهی است. کوفی ها نامه نوشتن، خدمتون تاکید میکنم دوبارم، هم اهل سنت نامه نوشتن، یعنی هم اهل سنت رایج اینجوری نبوده ها، یعنی اون زمان میگفتن عثمانی به علوی.
بله.
عثمانی ها طرفداران عثمان بودن، خلیفه سوم. علوی ها طرفدار امیرالمومنین.
بله.
دو تا جریان کلی بود و هم علویون که اتفاقا اکثرا عثمانی بودن طبق اون جمعیتی که کوفه داشته. طبق این دعوت امام حسین علیه السلام حرکت چه آغاز میکنه. بله. و تأکید کردیم که امام حسین علیه السلام آغاز کننده جنگ نبوده تا روز عاشورا که عمر سعد به اصطلاح اول تیر رو میندازه و حضرت دفاع میکنن از خودشون در روز عاشورا در مقابل این حرکت دشمن. ما یک سوالی که شاید گاهی اوقات برای از خود منم میپرسن و به اصطلاح در جامعه هم شاید مطرح باشه اینه که چرا زن و بچه‌شو برد؟ ببینید اگر احتمال دیگه با خودمون بیام بررسی کنیم، امام حسین تنها میره بدون زن و بچه، این چه اتفاقی میافتاد؟ هر خانش و هر چه هر آنچه دشمن دوست داشت از این واقعه بیان میکرد، چون کسی نبوده. و مستحضر هستید قدیم مهمترین ابزار رسانه‌ای بیان بود که بهش ما میگیم تاریخ شفاهی.
بله.
این شفاهن، این شفاهی و این بیان تبدیل میشد به کتابت. شما احادیثی که الان هست، امام صادق علیه السلام فرمودن.
بله.
پیامبر فرمودن، امام علی فرمودن، پس بیانه.
بله.
قال رسول الله، فرمودن امام حسین، قال، این قال قالها، این بیانها دوباره عده‌ای می نوشتن میشد کتابت. پس هم کتابت یک رسانه بسیار قوی بود. بله. و هم بیان، که در بیان چندین روش هم و متد بود. یک خطبه خوانی بود، دو شعر بود، مرثی سرایی بود. تمام اینها قالب‌های رسانه‌ای اون زمان بود. خب امام حسین علیه السلام بخواد این حرکت رو آغاز کنه، با زن و بچه‌ش میاد که اگر اتفاقی بیفته نتونن سانسور کنن.
دقیقا.
نتونن تقطیع کنن، نتونن بگن آقا نگاه اصلا او آغازگر جنگو، اصلا میگفتن از اینهایی که هم تقطیع دارن هم سانسور دارن، هم برخی از احادیث رو اینها تحریف کردن، بعضی از اینا دشمن اهل بیتن، اینا که همشون دشمن بودن، بعضی از جریانات دشمن اهل بیت که کینه داشتن از زمان پیامبر، چون این ریاست و زعامت رو پیامبر از اینا گرفت به نفع مردم، به نفع دین، اینها هر کاری میکردن. لذا امام حسین علیه السلام با یک استراتژی و با یک تمهید بسیار عالی با زن و بچه میره و هر کدوم از اینها میشن رسانه.
دقیقا.
شما ببینید کمتر یاد میشه از ام کلثوم علیها السلام دختر امام علی که دقیقا. چقدر خطبه قرای خون در کوفه.
دقیقا.
و دلها لرزید اونجا، گریه کردن مردم کوفه و برخی گفتن علیس داره خطابه میخونه. ام کلثوم علیها السلام، سکینه، زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام، اینها یادگاران سرزمینی هستند که میرن برای دیگران بیان میکنن، میشون رسانه هر کدوم. لذا میبینی چقدر تأثیر گذاره حضور اینها در کربلا. بله مصائب خیلی چشیدن، سختی واقعا کشیدن، لذا میگن خدای صبرن، فقط حضرت زینب نیست، همه اینها صبور بودن، ولی برای وظیفه دیگری که خدمتتون عرض کردم. هر کدوم از اینا وظیفه‌ای داشتن. شما چرا امام سجاد علیه السلام روحی له الفدا که امشب شب شهادتشونه به امر الهی تب کردن؟ یه حکم شرعیه.
جلیده.
چون اگر تب نمی کردن جهاد برایشون واجب بود.
بله.
وقتی امام میگه هل من ناصر ینصرنی، پسر امام و غیر پسر امام نداره، بر همه واجبه که دفاع کنن. لذا آقا فرمودن هر کی بخواد بره شب عاشورا بره، که اگر فردا ندای من رو بشنود و کمکم نکند قطعا دوزخیه. امام سجاد علیه السلام به امر الهی، این همه تقدیر خداست.
چند روز قبل این اتفاق بود و تازه جالب اینکه چند روز بعدش هم خوب میشه، برطرف میشه.
دقیقاً دقیقاً. لذات انتقاد میکنن که نگی بیمار کربلا که همیشه بیمار بوده. نه، در همون چند روز که تکلیف از آقا امام سجاد علیه السلام ساقط بشه، چون ولی خداست. بحث جانشینی که من اول صحبتم مطرح کردم، جانشینی سلسله واره، الانم جانشین داره پیامبر حضرت مهدی علیه السلام.
دقیقا.
هیچ وقت اینها از هم جدا نمیشند
تا حوض کوثر جدا نمیشه امام قرآن، یعنی یک زمانی نیست که امام نباشه. آفر. نکته توشه
آفر.
جدا نمیشود امام و قرآن پیامبر و تا حوض کوثر. پس یک امام حی زنده حاضر ناظر کامل کنار قرآنه، و این قبل از پیامبرم بوده، گفتم خدمت الانم هست، زمان امام حسین بود. امام سجاد علیه السلام چون بناس ولی خدا و جانشین امام حسین علیه السلام بشه بعد از خودش، موقتا بیمار شدن، تب کردن که جهاد ازشون برداشته بشه، بعد بشن رسانه، رسانه مظلومیت ابی عبدالله علیه السلام.
بله عزیزان، این بار بی مقدمه از سر شروع کرد، این بار بی مقدمه از سر شروع کرد، آن روزخان پیر از آخر شروع کرد. مقتل گشوده شد همه دیدند روزه را، از جای بوسه های پیمبر شروع کرد. از تل دوید مرثیه قتلگاه را، از لابلای نیزه و خنجر شروع کرد. از خط به خط مقتل گودال رد شد و با گریه از اسیری خواهر شروع کرد. اینجا چقدر چشم حرامی به خیمه هاست، طاقت نداشت از خط دیگر شروع کرد. بر سر گرفت گوش عبا را و صیحه زد، از روزه ربودن معجر شروع کرد. برگشت روزه را به تمامی دشت برد، از اربن اربا تن اکبر شروع کرد. از اربن اربا تن اکبر شروع کرد. لب تشنه بود خیره به لیوان نگاه کرد، از التهاب مشک برادر شروع کرد. هی دست را شبیه به یک گاهواره کرد، از لایلای مادر اسقر شروع کرد. تیر از گلوی کودک من در بیاورید، هی خواند و گریه کرد و مکرر شروع کرد. قش کرد روزخان نفسش در شماره رفت، مداهی از کنار منبر شروع کرد. مداهی از کنار منبر شروع کرد. ای تشنه لب حسین من، ای بی کفن حسین، دم را برای روزه مادر شروع کرد. یک کوچه وا کنید که زهرا رسیده است، مداح بی مقدم از در شروع کرد. مداح بی مقدم از در شروع کرد. این شعر هم که قافیه هایش تمام شد، شاعر بدون واهمه از سر شروع کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، هر جا هستی عرض ارادت کن به ارباب. السلام علی
و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.
خیلی ممنون و متشکرم از اینکه امروز هم برنامه خودتون، برنامه آدینه‌گاهی نیم نگاه رو دنبال کردید. الهی که هر جای جهان هستید و از هر نقطه‌ای از این جهان خاکی که برنامه خودتون رو دنبال می‌کنید، به حق اون آقایی که همین الان نامش رو بردیم و متوسل شدیم بهشون حاجت روا باشید. در انتهای این برنامه آدینگاهی کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو، اللهم عجل ولیک الفرج یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. خیلی دوستتون داریم، ممنون از همراهی هاتون. تا قسمتی دیگر از برنامه آدینگاهی نیم نگاه و عرض سلام و ادب و احترام و ارادتی دیگر، شما عزیزان جان رو به خدای تبارک و تعالی می سپارم بی حد و عدد. یا علی مدد.